فرصت بسیار مغتنم هست جهت استفاده از بیانات سخنران ارجمند اختتامی این همایش، سرور ارجمند و استاد گرانمایه جناب دکتر اسلام و المسلمین جناب دکتر پارسانیا که بهرمند میشیم با ترنم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. گزارشی رو از نشسته های همایش ملی معنویت و علوم اسلامی و کمیسیون های تخصصی که وجود داشت جناب آقای رودگر عزیز بیان فرمودند و اشاره کردند که با این عنوان موضوع برای یک همایش و یا یک سلسله مقالات و پژوهش‌ها کاری بدیع و نو است. نسبت سنجی بین معنویت و علوم اسلامی، نگاه کردن به مسئله معنویت در یک واحد فرهنگی و تمدنی ساخت یافته و با یک تاریخ پیش روی هست و در یک اینچنین واحدی به مسئله نگاه کردن یک امر مورد نیاز هست. چه این که ما وقتی که معنویت رو در حوزه علوم و دانش‌های مدرن نگاه می‌کنیم، باید در همون چارچوبه کلی نسبت سنجی بکنیم که معنویت با علوم مدرن چه نسبتی رو دارند. پاسخ گفتن بین نسبت بین معنویت و علوم خیلی مطلق شدنی نیست. و چرا میشه به لحاظ مقام سعود و نفس الامر قضیه دنبال کرد، اما به لحاظ آنچه که شکل تعین یافته تاریخی از علوم هست یک صورت ثابت و واحدی نداره، صورت بندی های متفاوتی داره و از چارچوبه یک فرهنگ به فرهنگ دیگر وارد شدند و مستقیماً بخوایم تطبیقی نگاه کردن و عقبه ها و اون روی کرده کلانی که بر فراسوی این فرهنگ های متفاوت هست را ندیدن، یک مقایسه های خوبی رو به دست نمیده، یعنی شتاب زده میشه و در واقع همچین مقایسه‌ای واقع نمیشه، قابل تطبیق نیست به سهولت و سادگی. نسبت بین معنویت و علوم در چارچوبه معرفتی مدرن و جهان غرب یه تاریخ چند صد ساله بعد از رنسانس رو داره و بیشتر از قرن 19 و 20 یه تعین خاصی رو داره پیدا میکنه که گاه به صورت نسبت بین دانش و ارزش مطرح میشه. علوم و ارزش ها و معنویت یه در طبق بندی علوم و آگاهی های آکادمیک یه حوزه متناظر با این چارچوبه کلان داره، یعنی معنویت رو و بحث های مربوط به معنویت میتواند علمی هم باشه، اما خود فضای معنویت و خیلی چیزهایی که در جهان اسلام علوم ناظر به معنویت هستند اونجا از محدوده علم بیرون هستند. یعنی نگاه کردن به معنویت رو علمی مانند روانشناسی، روانکاوی و مانند اینها میتونه ابژه خودش قرار بده، یا جامعه شناسی به عنوان یک علم میتواند معنویت رو ابژه خودش قرار بده، یا حتی پزشکی احیانا به عنوان یک علم میتونه معنویت رو ابژه خودش قرار بده. یعنی مواجهات معنوی بیمار با مرض چه پیامدهایی داره که این رو پزشک بتونه با روش علمی خودش مورد بررسی قرار بده مثلا. اما خود معنویت و خیلی از معرفت‌هایی که در متن معنویت شکل میگیره توی این چارچوب‌ها قرار نمیگیره، یعنی نه جزء علوم طبیعی است و نه جزء علوم انسانی است، جزء هیومانیتیزه، یعنی یه پدیده انسانی است. و آن چیزی که در دنیای اسلام به عنوان علوم اسلامی است و بخش قابل توجهی از اونها ناظر به معنویت هست که اگر فرصت باشه عرض خواهم کرد، اینها در این صورت بندی و طبقه بندی مدرنی که نسبت به علوم قرار میگیره همه اینها خارج از علمه و در قلمروی هیومانیتیز و انسانیاته که ما به غلط ترجمه میکنیم به علوم انسانی. یعنی این علومی رو که اینجا در کمیسیون ها بهش پرداختیم و به عنوان علوم انسانی از اونها یاد میکنیم، کلام، فلسفه، عرفان و آن عناوینی که در این فقه، هیچ کدوم اینها علوم نیستند، نه علوم طبیعی هستند و نه علوم انسانی هستند، اینها هیومانیتیز و انسانیات هستند و مطالعه علمی کردن راجع به این امور بیرون از این مجموعه معرفتی واقع میشه. اینها دانش‌های تفسیری و فهمیدنی هستند، روش هاشون هم مشارکتی است و به یک نحوی نزدیک شدن برای اینکه ببینیم چه میگویند. این قلمرو از دانش ها وقتی که صورت آکادمیک هم پیدا میکنه جاهایی مثل شرق شناسی و دانش های مانند اینها به این مسائل میپردازند. علم یک تعریف خاص و ویژه‌ای داره که البته حالا این تعریف قرن 19 و تا اواخر قرن 20 بیشتر مستقر بود و متسلط بود و ما محیط‌های آکادمیکمون هم با این معنای از علم معنوس هستند. خب این اگر بخوایم دنبال بکنیم سرنوشت معنویت رو بخوایم توی مفاهیم مدرن علم و اینها جستجو بکنیم، این بحث‌ها رو باید پی بگیریم و پیش ببریم. یک سطوحی از عقلانیت در متن معنویت و پیرامون معنویت که شکل میگیرن، اینها عقلانیتی نیستند که علم رو تولید میکنن، اینها عقلانیت هایی هستند که زندگی و زیست بشر با اونها شکل میگیره و همطور که عرض کردم اینها فهمیدنی هستند. صدق و کذب هم به اون معنا بر نمیدارن، امور کانستراکتیو برساختی هستند. ما در جهانی که اینطوری داره تقسیم بندی میکنه اینها یه مقدار متأثر از نوع نگاهشون به عقل هستش. ما مفهوم عقل نداریم، عقلانیت داریم. یعنی عقل اگر گفته میشه ناظر به عقلانیت و عقلانیت یک پدیده تاریخی است، فرهنگی است، زیستی است که تولید شده هستش. عقل یک فرشته‌ای باشه، ملکون که له رؤوسون به عدد انفس الخلائق، یا اول ما خلق الله باشه، یک امر متعالی باشه، یا یک قوه انسانی باشه که در ارتباط با یک امر متعالی و روح القدس میخواد روش پیدا بکنه، اینا نیست. ابتدا یا عقل یک امر سوبژکتیوه که کاملا ذهنی است و یا یک امر تاریخی است که اینترسوبژکتیوه و بین الازهانی است. تو این فضاها بخواید راجع به معنویت سخن بگویید، تقریبا همون چیزی که رابطه بین ایمان هست و علم هست، دین هست و علم هست. مطالعات دینی کردن درباره معنویت دینی، اینها همه برون علمی است و مطالعات علمی کردن نسبت به معنویت برون دینی و برون معنوی است. مثلا این تفکیک ها خیلی معنادار هست که رخ میده، اما در جهان اسلام اینطوری نیست. یا این فراست و دقتی که در عنوان این همایش گذاشته شده یه پرسش جدی رو در نظر داره که توی جهان اسلام وقتی که از علم سخن میگوییم و از معنویت سخن میگوییم، علوم اسلامی آن چیزی رو که میشناسیم، اینها چه نسبتی با معنویت در این جهان دارند؟ فرق میکنه مثلا. و اگر معنویت رو به لحاظ واقعیتش نگاه بکنیم، یک پدیده، یک واقعیت انسانی است، یک واقعیت موجود عینی است که حالا علوم در سطح مفهوم بخوان راجع به اون صحبت بکنن. یک سطحی از علم البته توی متن معنویته که این بخشی از علوم متأخر از معنویت به این معنا رخ میدن و واقع میشوند، که اگر نسبت سنجی بخوایم بکنیم، سلوک عرفانی و اون چیزی که عارف داره میده و یا انسان در مراحل زیست و زندگیش او رو میابه، این حوزه حوزه مفهوم نیست، حوزه حضور هست و حوزه شهود هست. این واقعیت معنویته. حالا با فاصله گرفتن از این واقعیت در باره معنویت بخوایم سخن بگوییم، این یه مجموعه دانش‌هایی رو و علومی رو ایجاد میکنه که علوم مفهومی است. یعنی ما در واقع دو دسته از علوم داریم که درباره معنویت سخن میگویند با دو روش. اون حوزه‌ای که یافتنی است، همدلی است، مشارکتی، سطح مفهوم نیست، اون سطح زیست و زندگی، سلوک رفتن، متحول شدن و اون علم ناب رو، یه مدل دیگری از معرفت رو میاره. اما حالا وقتی که توی حوزه فرهنگ سخن میگوییم، در سطح فهم عمومی سخن میگوییم، اونجا ما با دانش‌های مفهومی حرف میزنیم. اینجا همون نکته‌ای رو که و خلاصه‌ای رو که جناب آقای رودگر از بحث حضرت آیت الله جوادی بیان کردن، علوم مفهومی روشش منطقه، همونطور که زبان و کلام روشش صرف و نحو است. فرمودید خود معنویت روشش بله چی بود عبارت که فرمودید جناب؟ آره، حالا میزان یافتن هست. بالاخره یه فضای دیگری اونجا وجود داره و توی متن یافت این میزان هم حضور داره و وجود داره و اون رو کسی که سالکه اون میزان رو بهش میرسه یا نمیرسه، اون در مراتب سلوک کجام مرتبه از مراتب معنویت است که با میزان معنوسه. همونطور که توی علوم حصولی ما در افق حس و خیال و وحی میزان برای صدق و کذب نداریم، با آمدن عقل است که میزان برقرار میشه و یافت میشه و بعد داشته های حسی و خیالی و وهمی هم اون موقع به صدق و کذب میان. من این دیوار را سفید میبینم حسی با چند تا گزاره و قیاسات خفی اونجا ضرورت علمی پیدا میکنه، یعنی عقل باید حضور داشته باشه در اونجا. در سلوک معنوی هم این گونه هست، یعنی از شهودات عقلی به بعد هست که در اونجا یقین حضور پیدا میکنه، اما از اینکه عین الیقین باشه، حق الیقین باشه، بعد الیقین باشه، اما شهودهای مادون اون شهود هست، اینا خیالیست و وهمیست و اگر که مربوط به خیال متصل باشه متن واقع است، اما خیال منفصل باشه اینجا باز یک واقعیته که در ظرف وجود انسان داره رخ میده، طرف میابه اصلا در این یافتها یقین حضور نداره، فقط یافته. اگر این شهودها شهودهایی باشه که خبری رو داره میده، چون در متن شهود شادی رو و غم رو انسان میابه، حالا چه یعنی دیگه صدق و کذب همیشه یک امر نسبی است، با چی میخواید بسنجید. اما وقتی که خبری رو تو این شهود داره، اونجا اون هم داره میابه، اما صدقش رو و کذبش رو اون یافت درونش حضور نداره، مگر اینکه در متن شهود عقلی باشه که با اون کلیت و احاطه‌ای که حقایق عقلی دارن رخ می نماید. و وقتی نباشه، خود سالک هم در متن سلوک خودش نمیابد که این آیا در خیال متصلش یا منفصلش، اصلا راهی برای این نداره. فضلاً از وقتی که بر می گرده می خواد مفهوم سازی بود. در تمام این مراتب سلوک، حتی شهودهای عقلی و شهودهای الهی، اینجا اگر یک جمع سالمی نداشته باشه که در سفر سوم و چهارم رخ میده، اونجا میزان همین منطق و علوم مفهومی است، یعنی ممکنه در معرض خطا قرار بگیره. ما وقتی که میگیم علوم اسلامی، نوعا این علومی که اینجا بیان شد، اینها علوم مفهومی هستند و واقعیت معنوی زیست و حیات انسانی، چه اینکه واقعیت توی یک هستی شناسی دینی که سکولار، دنیوی و این جهانی نباشه، همه عالم هویتی معنوی داره، جای جای زمین و گاه گاه زمان این دریچه به سوی عالم معناست و این حقیقت سریان داره و شکل معنوی پیدا میکنه همه عالم. علوم مفهومی وقتی در مورد اینها دارن سخن میگویند، از ابعاد مختلف سخن میگویند، از زوایای مختلف میتونن سخن بگویند راجع به واقعیت یک انسانی که معنویتی رو، معنایی رو یافته و بیان داره به اون میرسه. فقه از یک زاویه حرف میزنه، کلام یک دانشی است که از بست معنویت در حوزه فرهنگ به نحو علمی دفاع میکنه، اما فقه از اینکه حالا این رفتاری رو که داره بیان میکنه با حقیقت معنوی عالم چه نوع پیوندی رو داره ذکر میکنه. فلسفه یک حوزه رو، مثلا کتاب اشارات و تنبیهات، مقامات العارفین، بهجت و سعادت، و این بحث‌ها یک بحث‌های مفهومی است که راجع به معنویت داره ذکر میشه و از منظر خودش به مسئله میپردازه. منظورم مانند فقه، منظرش منظر رفتار ظاهری است که فرد داره انجام میده، با اون میزان و معیار خودش میپردازه. اخلاق و یا متناظر با او عرفان عملی که به صورت کتابت و تدوین در میاد، که اینها متناظر با هم هستن، یعنی اخلاق با عرفان عملی که درس داده میشه، بحث میشه، گفتگو میشه، یه حقیقت هستن، با دو نوع هستی شناسی داره سخن میگوید راجع به این. اینها از یک زاویه راجع به سیر تکون معنویت در وجود انسان مثلا سخن و پیامدها و آثاری که داره. فلسفه یا عرفان نظری که باز خودش علم مفهومی است، درباره عقبه هستی شناختی این معنویت، همونطور که در جهان مدرن فلسفه های ماتریالیستی یا فلسفه های اگزیستانس و نو کانتی و مانند اینها عقبه هستی شناختی معنویت رو به یک صورتی بمباران میکنن و نتیجهش این میشه که معنویت نوعی ایدئولوژی میشه، نوعی فرافکنی زیست این جهانی و آسمانی کردن میشه و نوعی تجربه زیسته ای میشه که او شروع میکنه توی نظام عالم دنیایی و این جهانی تئوریزش میکنه. اینجا فلسفه و عرفان حالا شروع میکنه دنیا رو نوعی تئوریزش میکنه که چیست، چون یک بنیاد معنویت اصل معنا اصل جهان هستش و این سیر نزول این رو و حضور این رو در ذیل اون معانی شروع میکنه بیان کردن. پس همه علوم به گونه ای یک از زاویه ورود خودشون به گونه ای ربط با معنویت پیدا میکنن و همه علم هست. حالا نکته مهم اینه، همه اینها علمن و حال آنکه در تقسیم بندی علوم جهان مدرن همه اینها بیرون علمن و همه اینها ابژه علمند. یعنی علم میشه جامعه شناسی، علم میشه روانشناسی و اینها میشن در قلم معنویت یک پدیده انسانی میشه. پدیده انسانی به کنش انسانی و معانی زیسته انسانی باز میگرده. معنویت یه واقعیت زیسته انسانی است که البته چون آگاهانه هست و ارادی است، این باید فهمیدنی است، برخلاف طبیعت که از بیرون دیدنی است. و فهمیدن این تفسیر و فهم، این همون هرمنوتیک به دانش‌ها و آگاهی‌های هرمنوتیکه که دیگه علم نیستش. یعنی اون قلمرو تفسیر قلمرو مواجهه با موضوع، علم عهده‌دار تبیین بیرون قضیه هستش. اما علوم اسلامی همه درون معنویت دارن میان. یعنی همه این چیزی که بر اساس تقسیم بندی های مدرن علم نیستن در جهان اسلام، همه اینا علم هستن، همه اینا صدق و کذب برمی‌دارن. بخشی از اینها با معیارهای عقل عملی سنجیده میشن، بخشی از اینها با معیارهای عقل نظری سنجیده میشن. حالا عقل نظری در یه بخشی به صورت تجریدی کار میکنه، در بخشی به صورت تجربی باید فعال بشه و کار بکنه و دست بده به لایه‌های دیگه، و بخش قابل توجهی از این علوم، علوم استنباطی هستن، یعنی علوم نقلی هستن که از راه رهاورده های یک ساله که به معنا دست یافته و به عرصه مفهوم آورده هستش. یعنی اون صاحب کشف عتم و کسی که جمع سالم داره از عالم معنا بازگشته دیگه و با یک مشایعت فرشتگان و روح این معنا رو به افق لفظ و مفهوم آورده و در عرصه فرهنگ عمومی آورده. ما توی حوزه فرهنگ عمومی علوم نقلی داریم و علوم عقلی داریم. مجموعه علوم عقلی و نقلی درباره معنا و معنویت و نحوه حضور معنا، شما به افلاطون نگاه بکنید، به سقراط نگاه بکنید، او وقتی که اینجا داره علوم طبیعی را هم میشناسه، داره اون حقایق معنوی رو اینجا میبینه، و وقتی که مفاهیم عقلی رو اینجا داره میگیره، به تعبیری که توی حکمت صدرایی بیان میشه، این ارتقاء نفس عالم هست از عالم حس و وصول به عالم عقول هست و اتحاد عالم به معقول هست. چرا؟ چون حقیقت این طبیعت و این عالم به اون حوزه معنایی مرتبط هست و فهم اینجا هم بدون اتصال به اون معانی رخ نمیده. خب این هم متافیزیک علمه، هم عرفان، عرفان نظری علمه، هم عرفان عملی مفهومی علمه، هم اون چیزی که سالک داره طی میکنه اون هم یه سطح دیگری از علم هست که خودش منبع برای یک سری از علوم مفهومی بعدی میشه که علوم نقلی میشه. لذا تفسیر جز این کمیسیون های شما، تفسیر هم ظاهرا بود نبود؟ بله. خب تفسیر هم یه بخشی است برای، حدیث هم بخشی است برای سنجش معنویت. یعنی صدق و کذب برمی‌داره وقتی داره حرف میزنه این علوم. اینا بازی معنویت نیست، اینا زیست معنویت نیست، اینها دانش‌هایی است که سلوک درست یا غلط رو اون سالکی که در عالم خیال هست، خیال متصل هست، خیال منفصل هست و خودش نه در متن سلوکش میتونه بفهمه، اما وقتی که به حوزه این علوم مفهومی میاد، حالا معیارهایی رو میتونه داشته باشه که این حالت منامیه که داره شیطانیست یا رحمانیست، و خیلی جاها هم حتی ممکنه این معیارها هم نداشته باشه، اونجا باید با سبک و سیاق خودش با اینها مواجه بشه و همه اینها علم نامیده میشه. خب این به نظر من نکته مهمی است که چرا اینا اینجا علم نامیده میشه. این به دلیل جایگاهی که عقل در جهان اسلام برای تولید معرفت علمی داره. وقتی که شما عقل رو از یک عنوان یک منبع معرفتی حذفش کردید و به عقلانیت فروکاهیدید و اون رو یک امر سوبژکتیو ذهنی و یا یک امر صرفا فرهنگی دانستید، دیگه شما وقتی که شما شهود واقع رو به افق حس تنزل دادید و آنچه را که غیر از حس بود این رو یک برساخت نامیدید، اون موقع خب این پیامدهایی رو که در جهان مدرن در معنای علم و علوم و نسبت علوم و معنویت وجود میاد اونجا شکل میگیره، اما در جهان اسلام به خاطر جایگاهی که عقل داره و هویتی که عقل داره و نسبتی که عقل با وحی داره، این سلسله علوم میتونه شکل بگیره. لذا به نظر من این پرسش، یعنی پرسش اول اینه که حالا رابطه علوم با معنویت چیست؟ سهم هر کدوم چه حظی و چه بخشی از معنا رو دارن میشناسن، حتی علوم طبیعی، و بعد چرا این رابطه اینجا برقرار میشه و چرا این رابطه در علوم مدرن نیست؟ این پرسش بعدی است و این پرسش به نظرم برمیگرده روی اون ریشه های معرفت شناسی و قبل از همه و بیش از همه روی جایگاه و حبوطی است که معنای عقل هیچ فرهنگی در تاریخ بشر مثل فرهنگ مدرن این گونه فاقد عقل به این معانی نیست. یعنی عقل یک محصول زیست و زندگی انسانه، عقل یک چراغی نیست که راه به سوی حقیقت ببره، و عقل خودش یک حقیقتی نیست که صورت به عالم بدهد مستقل از انسان. این عقل یعنی ذهن انسان داره صورت میبخشه به عالم و صورتگری میکنه. این مرور اجمالی، زمان گذشت و وقت از آن هستش، اما فکر میکنم یه محورهایی رو به اجمال تونستم در این فرصت در ذهن بود اشاره بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و خداوند انشاءالله توفیق تحقق این حقایق معنوی رو که ما با علوم مفهومی در جهان اسلام با اونها مأنوس هستیم به برکت اون معنای تجسم یافته در تاریخ بشری حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه نصیب ما شده است، توفیق تحقق به این حوزه معنایی رو نصیب ما بگردانه. الحمدلله.